بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت به اینجا رسید که یکی از شرایط تحقق غیبت اشتراط الکراهه است، یعنی کسی که غیبت میکنه اون سخنی که میگوید باعث کراهت و ناراحتی اون طرف میشه، او بدش میاد، یا به تعبیر دیگر یقم محول و سمعه، وقتی میشنوه که این آقا این غیبت رو کرده ناراحت میشه، مغموم میشه. در اینجا اختلاف است بین علما، دسته این شرط را در تحقق غیبت لازم می دانند و دسته لازم نمی دانند. مثل مرحوم امام و مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامهم الشریف آمدن فرمودن که کراهت لازم نیست در غیبت. همین مقدار که شخصی کشف ستر بکنه، کشف افشاگری بکنه عیوب مردم رو، این خودش اسمش غیبته، ولو اینکه اون شخص بدش نیاد، صراحتن هم بگه که من بدم نمیاد، اما شما وظیفتون این است که عیوب مردم رو بیان نکنید، افشاگری نکنید، این خلاف شرعه. در این رابطه روایاتی هم مطرح شد که ببینیم از این روایات میتونیم استفاده کنیم که معیار تحقق غیبت فقط کشف ستر، یا اینکه نه، اضافه بر کشف ستر کراهت هم لازمه. در اینجا روایتی است که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به این روایت و اطلاق این روایت استدلال فرموده. روایت در صفحه 554 آیون ببینید: و منها علی ابن ابراهیم. خب علی ابن ابراهیم قمی امامی و ثقتون، ان ابیه، پدر ابراهیم، علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم القمی است، اون هم امامی و ثقتون، ان ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع، ان بعض اصحابه، ان ابی عبدالله علیه السلام. خب در اینجا آمدن فرمودن که من قال ان ابی عبدالله قال من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. من قال فی مؤمن، کسی که در رابطه با یک مؤمنی بگوید اون چیزی که دو چشمش دیده، عیناه، چشمش دیده، میخواد بیان بکنه، من خودم دیدم این آقا این کارو کرد، من خودم شنیدم این آقا این حرفو زد، چیزی که 100% قطعیه من میخوام بیان بکنم. اگر قطعی باشه شما با چشم خودت دیده باشی که این آقا این گناه رو کرده، یا با گوشاتون شنیده باشید که این آقا این حرف رو زده، اینو میتونی بیان بکنی بگی یا نمیتونی بگی؟ اگر بیای بیان بکنی مصداق این آیه شریفه میشی. کدوم آیه شریفه؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. او یه غلطی کرده، یه حرف زشتی زده، اما لازم نیست شما او رو برای دیگران بیان بکنید. یه کار زشتی انجام داده، این رو شما برای دیگران بیان نکنید، چون اگر بیان بکنید جزء مصداق این آیه شریفه هستید. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. خب مرحوم امام در اینجا آمدن به این روایت استناد کردن، گفتن همین که شما یک مطلب خلافی رو بیای بیان بکنی مصداق این آیه‌ای. حالا اون شخص بعدش بیاد یا بعدش نیاد، کراهت دیگه در اینجا ذکر نشده. شما این آقا یه عمل خلافی انجام داد، شما اومدی بازگو کردی، ایشون یه حرف خلافی زد، شما اومدی جای دیگه آبروشو بردی، افشاگری کردی، این جز مصداق این آیه شریفه هستی. اما اینکه حالا اون شخص بعدش میاد یا بعدش نمیاد، من این حرفو زدم و بعدش میاد، کراهت پیدا میکنه یا نه کراهت پیدا نمیکنه، این دیگه در این آیه و در این روایت اشتراط الکراهه ازش استفاده نمیشود. خب حالا شما خودتون قاضی بشید، آیا به نظر شما این روایت به ذمیمه آیه شریفه آیا کراهت ازش استفاده میشه یا نمیشه؟ ببینید حالا اجازه بدید، حالا بحث غیبتش جداست. حالا فعلا من قال فی مؤمن ما رأیت و امرأت و عیناه و سمعت و اذناه فهو من الذین قال الله عز و جل. اینطور حالا یه گناه بزرگیه. و همین ما داریم. حالا فعلا بذارید همینو بحث کنیم، شما خودتون قضاوت بفرمایید. به نظر شما این جمله که من قال فی مؤمنن، در مورد یک مؤمنی، ما رأت و عیناه، چشمش دیده که این گناه رو این کار رو کرده، و سمعت و اذناه، یا این که گوشش شنیده که این حرفو زده، فهو من الذین قال الله عز و جل، این جزو کسانی است که خداوند در موردش این آیه رو نازل کرده. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه. سوال ما اینه، اونی که سمعت عینا و اذنا چی بوده؟ اونی که سمعت اذنا و رأت عینا چیه؟ فاحشه است. چون مصداق این آیه است، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، یعنی تعریفشو نکرده، اومده فاحشهشو بیان کرده، یعنی کار زشته، خیلی زشتش رو بیان کرده. خب وقتی یک کار خیلی زشت یک کسی رو شما میایی بیان میکنی و مصداق این آیه میشی، بعدش میاد یا بعدش نمیاد؟ 99% چی؟ بعدش میاد. شما یه کسی بیاید بگید این آقا فاحشه است، این کار فاحشه رو انجام داده، این کار خلاف فاحشه، یعنی کاری که خیلی زشته، نه کار زشت معمولی هم نیست، جز فواحشه. اگر شما یه هم چیزی رو بگی یقینا اون بدش میاد، دیگه جای شبهه نیست که شما بگید من بیام فاحشه یه کسی رو، فواحشی که یه کسی انجام داده بیام نقل کنم، اونم بعدش هم نمیاد. و پس این ظهور این آیه در این است که اون چیزی که شما نقل کردی یه کار خیلی زشتی بوده که اومدی نقل کردی، من خودم دیدم که این کار رو انجام داد. پس کراهت در اینجا وجود داره، نه اینکه وجود نداره. حالا اگرم شما بگید نه حالا کراهت در اینجا وجود نداره، جمع با روایاتی که میگه ذکر رو که اخاک به ما یکره و اقتضا میکنه که پس کراهت باشه، یعنی با اون روایات منافاتی نداره. وقتی منافات نداشت، بلکه حتی غیر از این که منافات نداره، بلکه ظهورش در این است که این کراهت وجود داره، چون فاحشه‌شو بیان کرده، نیومده بگی آقا این اینجوری راه میره اینجوری حرف میزنه، نه، یه موقعی نوای یه کسی رو در میاریم میگیم آقا اینجوری راه میره، خیلی شاید ناراحت هم نشه، یه موقع فاحشه‌شو داریم بیان میکنیم، میگیم ایشون اهل فواحشه. آیه شریفه اینو داره میگه، فواحش یعنی زشت هایی که خیلی زشتن، خیلی گناه بزرگی بوده، خیلی خطای بزرگی بوده، خیلی عرض کنم که گناه کبیره ای رو لابد انجام داده که من اومدم دارم نقل میکنم، من الفواحش. خب پس بنابراین این اطلاقی که مرحوم امام از این روایت خواستن استفاده کنن به نظر ما انصراف داره، یعنی این اطلاق منصرفه به اون جایی که باعث کراهت می شود، البته به قرینه سایر روایات، اینم قرینه هم ذکر کنید، به قرینه سایر روایات که داشتیم ذکر رو که اخاک به ما یکرهو می تونیم بگیم اینجا هم باعث ناراحتی این شخص می شده. روایت دوم، بله، حالا اگرم مورد باشه انصراف به اطلاق، بحثر اینه که مرحوم امام میفهمند روایت اطلاق داره، توش کراهت نخوابیده، ما میگیم توش کراهت خوابیده، چرا؟ چون داره من الذین قائن الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، یعنی فاحشه رو شما اومدی شایع کردی. فاحشه یعنی چی؟ یعنی یه کار خیلی زشت، و اگر کار خیلی زشت یک کسی رو شما بیایید بیان بکنی یقینا او بدش میاد. اینطور نیست که یک کسی شما بیایید فواحشی رو برای یه شخصی بیان کنید اونم بشینه کیف کنه لذت ببره، نه، این خیلی نادره، یعنی نادر و کل معدومه، چون فواحششو داره میگه، یه موقعی طریقه صحبت کردنشو میگه، یه موقع مثلا یه مختصری یه چیزی میگه، یه موقعی نداره فواحششو بیان میکنه، میگه این آقا اصلا کارای اینطوری داره، این خلافها رو داره. فواحش وقتی فواحش رو داره بیان میکنه یقینا اون شخص متأثر میشه و ناراحت میشه. جزاکم الله، ولی خب بالاخره این روایت به این آیه استناد کرده، خب پس بنابراین آیه شریفه به زمینه روایت، چون خود آیه هم در کلام امامه، یعنی امام معصوم استدلال کرده به این روایت، پس باید حتما کلامش مصداق این روایت آیه شریفه باشه، یعنی ما رأت و عینا و سمعت و اذنا مصداق فاحشه باشه، یعنی اون چیزی که با چشمش دیده، اون چیزی که با گوشش شنیده، این مصداق فاحشه است، یعنی فاحشه رو اومده بیان کرده. پس بنابراین آیا کراهت هم استفاده میشه یا نه؟ خب حالا اون اشکال دوم، اشکال دوم در اینجا اینه که شما هم اشاره کردید، ایشون هم اشاره میکنن، این که اصلا اینجا عنوان غیبت درش مطرحه یا مطرح نیست، ما به این روایت استناد کردیم، برای چی استناد کردیم؟ برای غیبت، در حالی که اینجا غیبت نیست، بحث شایع فاحشه است. شما برای غیبت دارید به این روایت استناد میکنید که در غیبت کراهت لازمه یا لازم نیست، در حالی که این روایت در مورد غیبت وارد نشده، در رابطه با اشاعه فاحشه. یکی از گناهان کبیره در این عالم اشاعه فاحشه است. شما ممکنه غیبت نکنید ولی اشاعه فاحشه بکنید. میشه هم
بگید غیبت هست که این علم آیت غیبت، یعنی غیبت چرا حرام هست که میخواد بیان کنه و الا همین اینا بزنها
در هر صورت اشاعه فاحشه خودش یه بحثه، بحث غیبت یه بحث دیگریه، ممکنه گاهی با هم تداخل بکنن، هم غیبت هم اشاعه فاحشه است، چون معمولا غیبت اشاعه فاحشه هم درش هست، وجود داره. اما هر اشاعه فاحشه ممکنه غیبت نباشه. یه آدمی که غیبت نداره، این آدم مثلا غیبت نداره، نمیشه غیبتش کرد، اما از باب اشاعه فاحشه ما نباید اینو نقل بکنیم. ممکنه اشاعه فاحشه باشه ولی غیبت نباشه. یه آدم پست رذلیه که از عرض کنم که دربارش میشه همه جور غیبت کرد، ولی از باب اشاعه فاحشه نباید بگیم. چرا؟ چون وقتی بیایم بگیم این یه آدمی اومده این خلاف ها رو انجام داده، این خودش میشه اشاعه فاحشه در جامعه اسلامی. بله. حالا در هر صورت در مورد کسانی که ایمان دارن، اخه ایمان غیر از اینکه عدالت داشته باشن، بالاخره مسلمانن، ایمان رو دارن. روایت دومم همینطور همینه، در صفحه 554 روایت دومم همینه با یک سند دیگری که و منها تفسیر القمی ابی ان ابن ابی عمر ان هشام، که این روایت رو عرض کنم خدمتتون که تفسیر قمی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که آمده نقل کرده، محمد ابن ابی عمر هم که از اصحاب اجماع، ان هشام، هشام ابن المسن الحنات که اونم امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت اذناه کان من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره. خب اینم همون روایت تقریبا، منتها با سند دیگری که مرحوم امام به این دو روایت استناد کرده که این دو روایت مطلقاً کراهت درشون نیست، که ما جواب دادیم گفتیم این اطلاق منصرف به اونجایی است که کراهت درش هست. چرا؟ چون داره فواحش یک انسانی رو بیان میکنه، این کراهت هم در اونجا وجود داره. مضافاً به این که اون روایات دیگه‌ای که ذکر رو که اخاک به ما یکره و چندین روایت داشتیم، جمعش با این روایت اقتضا میکنه که اشتراط الکراهه رو ما در اینجا لازم بدونیم. حالا میگیم در فرض این که این روایت، چون در غیبت اشاعه فاحشه هم هست دیگه، چون هر کسی که غیبت میکنه داره اشاعه فاحشه میکنه، هم غیبت هم اشاعه فاحشه است. خب این اگر بگید مخصوص به غیبته، چون ظاهرا شأن نزول این آیه در مورد غیبت هست، اگر اینم بپذیریم ولی در این حال جمعش با اون روایات و انصرافی که در این اطلاق هست اقتضا میکنه که ما کراهت رو در اینجا شرط بکنیم، چون منافاتی با اشتراط کراهت نداره، بلکه ظهور در اشتراط کراهت هم داره، چون ذکر فواحشه، فواحش رو آمده ذکر کرده. خب روایت دیگری در اینجا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف استناد کردن در صفحه 555 و منها فی عقاب الاعمال به اسناد تقدم فی باب عیادت المریض. خب ما سند رو در اینجا در پاورقی سند رو ذکر کردیم که تمام کل سند رو از نظر سند بررسی کردیم. ان رسول الله انه قال فی خطبه له، پیامبر در خطبه‌ای که بیان فرمودن این جمله رو دارن: من و من مشا فی عیب اخیه و کشف عورته کان یا کانت اول خطوه خطاها وضعها فی جهنم و کشف الله عورته اری لعوس الخلائق. پیامبر اسلام فرمودند که کسی که من مشا قدم بر می داره فی عیب اخیه، عیب برادرش رو می گرده پیدا می کنه، و کشف عورتهی می خواد اسرار او رو به دست بیاره و برای مردم بیان بکنه، همین که دنبال این کار باشه، بعضیا اخلاقشون اینه، دنبال این هستن که ببینن این آقا چه کار داره انجام میده. کان اول خطوه خطاها وضعها فی جهنم، این قدم هایی که داره برمیداره در جهنم داره قدم برمیداره. و اینو بدونید، خداوند خبر میده، رسول الله خبر میده، میفرماید اینو بدونید، آدمایی که دنبال این هستند که اسرار مردم رو به دست بیارن و آبروی مردم رو ببرند، کشف الله عورته علی رؤوس الخلائق، خداوند متعال آبروشون رو میبره. شما آبروی یه نفر رو در یه جای کوچکی میبری، یه جا غیبتشو میکنی، آبروشو میبری، ولی خداوند متعال کشف الله عورته علی رؤوس الخلائق، تو عامه مردم همه جا آبروشو میبره. تو این فکر نباشید که آبروی کسی رو ببرید، بدونید خدا آبروی خودتونو خواهد برد. خب مرحوم امام به این روایت استناد فرمودن، میفرمان این روایت مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ شما آبروی کسی رو میبری، او ممکنه بدش بیاد، ممکنه بدش هم نیاد. اشتراط الکراهه در اینجا ذکر نشده، پس مطلقه. خب ما از شما سوال میکنیم، بینی و بین الله، آبروی کسی رو بردن اون بدش نمیاد؟ یک کسی بیاد آبروی شما رو ببره، شما خوشحال میشید؟ مسلم بدتون میاد دیگه. کیه که آبروشو ببرن خوشحال بشه؟ هر کسی رو شما پیدا بکنید که آبروشو بخوان کشف عورتش بکنن و آبروش رو ببرن، اون ناراحت میشه. پس بنابراین اشتراط الکراهه در اینجا فهمیده میشه، یعنی در حقیقت اطلاق این روایت انصراف داره به اونجایی که کراهت وجود داشته باشه. لذاست که مرحوم امام به این اطلاق این روایت استناد کردن، ولی ما آمدیم دو اشکال کردیم. اشکال اول این که سند روایت ضعیفه، یلاحظ علیه اولا به ان سند روایت ضعیفتون، ما در پاورقی سند روایت رو کامل نوشتیم، سند روایت ضعیفه. و اشکال دوم این است که عرض کنم که در اینجا بحث تجسس جاسوسیه، کسی که جاسوسی میکنه و دنبال عیوب مردم میخواد آبروی مردم رو ببره، بحث غیبت نیست. این بحث غیبت هم در این روایت نیامده. مرحوم امام این روایت رو برای غیبت استناد کردن، در حالی که در اینجا اسمی از غیبت نیست. بحث جاسوسیه، کسی که جاسوسی میکنه و آبروی مردم رو میبره، خدا آبروش رو میبره. بله،
yeah.
همه روایات ضعیف نبود، چندین روایت بود که از مجموع اون روایات استفاده شد، توش روایات خوب هم داشتیم، ممکنه بعضی از روایاتش ضعیف بود. حالا در هر صورت ما میگیم جمع بین این روایات، چون این روایات هم منافات نداره، منافاتی با کراهت نداره، بلکه ظهور در کراهت هم داره، چون وقتی که شما آب روی کسی رو میبرید اون بدش میاد دیگه، اینطور نیست که اون خوشش بیاد. این که ما بیاییم بگیم این اطلاق داره، ممکنه بدش بیاد ممکنه خود، نه اینطور نیست.
این
روایت
مقدمی غیبت میشه، این طرف داره
میده یه چیز رو کشف میکنه، بله. اصلا بحث غیبت، اگه از بحث غیبت خارج باشه که اصلا استدلال به این روایت درست نیست، چون ما بحثمون در غیبت. اگر بگید نه این جاسوسی هم خودش یه نوع غیبته، یعنی کشف عورت مؤمن، کشف عورت مؤمن، آبروی مؤمن رو بردن، چه در جاسوسی تحقق داره چه در غیبت تحقق داره. کسی که غیبت میکنه داره آبروی مردم رو میبره، کسی که جاسوسی میکنه اونم داره آبروی مردم رو میبره. به طریق این اولا دیگه غیبت بگی، بله. در هر صورت پس استدلال به این روایت هم به نظر ما تمام نیست، یکی این که سندش ضعیفه، دوم این که اطلاق انصراف به صورت کراهت داره، سوم این که اصلا بحث در غیبت نیست، بحث در جاسوسی کردنه و بحث غیبت در این روایت مطرح نیست. شرط دیگری که از شرط الخامس در غیبت، یکی از شرایطی که هست این است که شما وقتی داری بدیه کسی رو میگید اون معلوم باشه کیه، مشخص باشه. اگه یه آدم مجهولی رو میگید یه نفر اینطور این گناه رو کرده این کار رو کرده، اینجا دیگه غیبت حساب نمیشه. ممکنه اشاعه فاحشه باشه ولی غیبت نیست، چون طرف رو نمیشناسن. شما نمیگه کی، میگید یک نفری، یه انسانی این غلط رو کرده این گناه رو کرده. خب در اینجا الشرط الخامس تعیین و شخص عند السامع، اون کسی که این غیبت رو میشنوه اون شخص رو بشناسه، معین باشه. به نظر ما این شرط لازمه. مرحوم صاحب جواهر آمده فرموده یعتبر فیها تعیین الشخص عند السامع فلا غیبت مع فرض عدمه. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میفرماید انه لا یدخل فیها مالو کان القائب مجهولا عند المخاطب. اگه مجهول باشه غیبت نیست. مرددن بین اشخاص غیر محصوره، اشخاص غیر محصوره این معلوم نیست کیه، این غیبت به حساب نمیاد. در صورتی غیبته که ما اون شخص رو کاملا بشناسیم به صورت معین. مرحوم امام هم همین مطلب رو بیان کردن، فرمودن که لا شبهت، صفحه 556 رو ببینید، مرحوم لا شبهت فی عدم حرمت غیبت من یکون مشتبها مطلقا او فی غیر محصور عند السامع و ظاهر. حالا عدم حصر یعنی چه؟ ما الان گاهی در شوخیامون گاهی میگیم مثلا رشدی ها اینطور، گیلانی ها اینطور، فرض کنید ترک ها، یه چیزی بیاییم بگیم این غیبته یا غیبت نیست. این غیبته اگر از یک گروه ولو غیر محصور ولو خیلی زیاد بگیم که همه اونا ناراحت میشن، هر کدوم از اینا بشنون باعث ناراحتیشون میشه، با اینکه معینم نیست، اما چون نسبت دادیم به کلی گفتیم اینا اینطوری هستن این غیبت است و حرام است. بله. اقول از ظاهر ان المراد به عدم الحصر فی المقام عدم و کراهتهم لوسن او کلام المقتا. شما حرفی بزنی باعث ناراحتی مردم بشه، این گناه داره و هم اشاعه فاحشه است، هم غیبت و هم گناه کبیره است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.